رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. فرمانده نیروهای بحری ایران تصدیق کرد که نیروها در تمرین‌های مشترک روسیه و چین در آخر امسال شرکت می‌ورزند. حسین خانزادی روزی 30 نویبر گفت تمرین‌ها روزی 22 دسامبر در شمال اقیانوس هند آغاز می‌یابند و تا 20 ژانویه ادامه می‌کنند. او جای دقیق برگزاری تمرین‌های نظامی را نگفت، اما بنا به گزارش‌ها نیروهای سه کشور در خلیج عمان با هم تمرین می‌کنند.
این رزمایش انشاءالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیروی دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
در چند وقت گذشته در اینجا با چند کشتی نفتکش حادثه‌ای رخ داد و قرار است کشورهای غربی محافظت چنین کشتی‌ها را شروع کنند و یا از حالا بعضی از آنها را همراهی می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران از قول حسین خانزادی نوشته است هدف از تمرین‌ها تأمین امنیت مشترک و مساعدت به تقویت امنیت در شمال اقیانوس هند است که آنجا حادثه‌های مختلف از جمله حمله‌های رهزنان بحری رخ می‌دهند. دو روز پیشتر از این خبرگزاری مهر از قول خانزادی نوشت تمرین‌های نظامی در آینده نزدیک صورت می‌گیرد و پیام جهان خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 2 اکتبر گفت سه کشور شبه های مبارزه با ترور و رهزنان بحری را تمرین میکنند. تمرین های مشترک در زمان دایر می شود که تنش بین سه کشور و غرب اوج گرفته است. عربستان سعودی روز 1 دسامبر رهبری دوره گروه 20 را بر عهده گرفت و گفت که به مسئله بالا بردن مقام زن و جوانان و محافظت سیاره تمرکز میکند. این کشور غنی از نفت جایگزین ژاپن شد. قرار است نشست رهبران سران کشورهای عضو گروه روزهای 21 و 22 نوامبر سال آینده در شهر ریاض برگزار شود. عربستان سعودی یک متحد نزدیک آمریکا در زمان رهبری گروه کشورهای با نفوذ شد که برای قتل جمال خاشقچی تحلیلگر روزنامه واشنگتن سرکوبی حامیان حقوق زن و نقش عربستان سعودی در جنگ خونین یمن پیوسته تنقید می شود. ماموران امنیتی این کشور ماه اکتبر سال گذشته جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشتند. خدمات جاسوسی آمریکا به این خلاصه رسیدند که دستور قتل او را محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی داده است. سازمان اوفی بین الملل از اعضای گروه 20 خواست به مقامات عربستان سعودی فشار بیارند تا عهد بدهد که به نقص فاحش حقوق انسان خاتمه می‌گذارد. با گروه مذکور 20 اقتصاد بزرگ جهان از جمله آمریکا و چین و روسیه و آلمان و هند شاملند. یک مقام بلندپایه طالبان هنگام زد و خورد با نیروهای دولتی در ولایت جوزجان افغانستان کشته شده است. قاری نوریدین و چهار محافظ او را روز 30 نوامبر در ناحیه منگجیک که طالبان نفوذ زیاد دارند نابود کردند. عبدالمعروف آذر سخنگوی حکومت ولایت جوزجان روز 30 نوامبر به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری شبانه چهار جنگجوی دیگری طالبان جراحت برداشتند. این گروه هنوز درباره تلفات شرح نداده است. عبدالمعروف آذر همچنین گزارش‌های رسانه‌های داخلی را تصدیق کرد که گفتند 25 عضو طالبان در منگجیک از این گروه جدا شدند و به زندگی معمولی برگشتند. به قول آذر همه آنها ساکنان جوان منگجیک بودند و اکثریتشان برای کار یا به ایران یا به ترکیه رفتند. در نتیجه برودخانه یخبسته افتادن یک اتوبوس مسافربر در روسیه 19 نفر از جمله دو کودک به هلاکت رسیدند. فاجعه روز 1 دسامبر در کشور زابایکالیه رخ داده است و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت حالات‌های فوق‌العاده روسیه با نشر یک بیانیه گفت که اتوبوس از شهر سیتینسک به شهر چیتا می‌رفته است و از روی پل به رودخانه کوینگ افتاده است. در عموم در اتوبوس 43 نفر بودند. دو چرخبال را برای کمک به آسیب دیدگان فرستادند. مقامات گفتند که سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در چنین حادثه ها در روسیه بعضن مهاجران تاجیک هم آسیب میبینند، ولی حالا معلوم نیست در این اتوبوس شهروندان تاجیکستان هم بودند یا نه. در راه های روسیه سالانه هزاران نفر در نتیجه صدمه های نقلیاتی به هلاکت میرسند. سال گذشته در راه های کشور بیشتر از 18 هزار نفر جان دادند. خورشید مجیدوف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو که روز 1 دسامبر در هنگ کنگ به پایان رسید در وزن تا 100 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. در وزن تا 100 کیلو همگی 4 گوشتگیر شرکت داشت و برای همین پهلوانان رقابت را از دوره نیمه نهایی شروع کردند. خورشید در نیم فینال از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوه آزمایی دیگری نیمه نهایی خنگل اوتباتر از مغولستان بر رادیک هسل از جمهوری چک غالب آمد. مجیدوف در نبرد با رادیک هسل او را مغلوب کرد و مدال برنجی را سرفراز گشت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ازادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبوده، جمعه باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نرخ گاز مویت یک هفته اخیر در تاجیکستان حداقل 60 درهم بالا رفته است. حالا در نقطه‌های فروش سوزشواری نرخ هر لیتر گاز مویه از 3.70 درهم و بیشتر از این است. این حالت رانندگان را نگران کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. شرکت‌های وارد کننده این نوع سوزشواری از شرح سبب بالا روی خودداری میکنند، ولی در نقطه‌های فروش سوزشواری به رادیوی آزادی گفتند این امر به کشورهای صادرکننده وابسته است. خدمات زیدین حساری میگوید با تحلیل عامل‌های بالا روی نرخ گازی مویه شروع کرده است. این نهادی تنظیم کننده دولتی معمولاً تنها پس از 20% گران شدن نرخ سوزشواری در یک ماه حق دخالت به آن را داشته است. بهرالله عبدالله راننده تاکسی است و تا یک هفته پیش روزانه برای ماشینش به مبلغ 60 سومونی سوزشواری می‌خرید. میگوید حالا این مقدار برای خرید سوزشواری کافی نیست و بالا روی قیمت گازی مویه درآمد از حساب کارش را کم کرده است.
یک روز ما 60-70 تومان заправка می‌کردیم، یک روز نرمالی کار کده میتونیستم. احوازی مثلا 100 تومون تون اگزارونم یا 80 تومون در زپرافکن نکنم نمیشه. شما هم خطون فکر کنین که مثال 60 تومون گجوم استا و 100 تومون گجوم استا. 40 تومون 30 تومون فرقیه داره. هر روزی ما هم خیلی رسخود زیادیه.
طبق حساب ها مثل ماشین بهرالو حدود 60% ماشین های سبکراو در تاجیکستان از گاز مویه استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در کشور از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. بالا روی نرخ علاقه در کار مسافربرهای شخصی و عمومی تاثیر گذاشته است. پرویز در سمت دوشنبه کلوب مسافر می کشاند و نرخ راهگیر از یک طرف 45 سومونی است، اما او مجبور است از مسافران خود نه کمتر از 50 یا 55 سومونی بگیرد، زیرا به گفته این هم صحبتی ما نرخ راهگیری یک هفته پیش دیگر خراجاتی او را نمی پوشاند. ارزو شویف راننده دیگر را بالا روی پای همی گاز در یک سال اخیر نگران کرده است و می گوید
نرخش می برد و آزیستا دیر می فرود نرخش در دیرم پنج دیرم همون قدر پای هم می شد. اگر خیر نرخش بالا روی باشد یک و یک بوره سه و سی یک و یک بوره سه و افتو.
در چند نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه که خبرنگاران رادیو آزادی در آن نرخ را مشاهده کردند، فروشنده ها آماده نبودند سبب یک بار تا 60 درهم گران شدن این نوع سوزشواری را شرح دهند. یکی از آنها بدون ثبت صحبت گفت نرخ از آنها وابسته نیست، چون سوزشواری از خارج کشور وارد می شود. در تاجیکستان شرکت های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان، روسیه، گازپروم نفت تاجیکستان و فراز نام بر می شود. این شرکت ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مویه و بنزین را در دست دارند. خامد میگن طلبات کشور به گاز مویه در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل می دهد. سال گذشته به تاجیکستان 350,000 تن گاز مویه وارد شده است. بیش از 70% این نوع سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد می شود و باقی مانده آن را از روسیه، ترکمنستان و قرغیزستان می آورند. در گذشته بلند شدن نرخ سوزشواری با بلند شدن نرخ راهگیر و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. آخر سال گذشته حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که از بالا روی ناگهانی و بی اساس نرخ مال و محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مویه جلوگیری کند. قرار حکومت تاجیکستان مسئولیت نگاه داشتن نرخ سوزشواری را بیشتر بر دوش وزارت انرژی و ذخیره های آب و خدمات زیدین حساری گذاشته بود. در خدمات زیدین حساری به رادیو آزادی گفتند برای معین کردن عامل های تاثیررسان به نرخ این نوع سوزشواری گروهی کاری فعالیت دارد. مقامات میگویند گاز مویه نسبت به دیگر نوع های سوزشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت ها می شود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب های بالا روی نرخ گاز مویه و نوهای دیگر سوزشواری در کشور است. حکومت تاجیکستان گاه و هنگام یک بار بالا رفتن نرخ بنزین با استفاده از ذخیره های آژانسی ذخیره های دولتی به بازار مداخله مالی می کند و بنزین را با نرخ نسبتا ارزان به فروش می برارد. اما در مورد گاز مویه ظاهرا اداره های دولت دست کوتاهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت شکایت یک دختر 19 ساله را تحقیق میکنند که پدر را برای دست درازی به ناموسش گناهگار کرده است. دختر 19 ساله در حالت عصبانیت شدید هفته پیش در یک بیمارخانه خوجند بستری شد. اسم واقعی او با اندیشه‌های اخلاقی پنهان میماند و او را شرطاً گلنارا نام میبریم. گلنارا را پدرش تجاوز کرده است. به گفته خود او و حامیان حقوقش، 3 ماه پیش پدر برای برآورده کردن نیازهای شهوانی خود روی گلنارا را با زور به دیوار پخش کرده و در حالتی که دختر را از پشت زیر کرده بود احتیاج خود را قانع کرد. پرده بکارت دختر آسیب ندیده است. بعدی تلاش خودکشی دختر در دریای سیر در تاریخ 17 سپتامبر رهگذر مانع این کار شد و دختر جوان را به نزد ناظران منطقوی پلیس برد. سنجش طبی و سودی که با تلاش خادمان پلیس برپا شده است رسمان گمانبری تجاوز به ناموس فرزندش بودنی پدر را تضییق کرد. حالا پدری 4 دختر در بازداشتگاه نگهداری می شود. تحقیق قضیه را دادستانی یکی از ناحیه های ولایت سوخت پیش می برد، ولی خویشاوندان مرد به قربانی آزار جنسی فشار می آورند که از دعوایش دست بکشد. گلنارا می گوید پدر هنوز از چند سال پیش عادت داشت به تنی دختری جوانش دست زند. این نوبت او را شبانگاه به خانه خواب خود دعوت کرد. گلنورا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11 سبنده جیغ زدم، من نمیرم، گم اوچم را گفتم جوگشو اندخته گیبدست من دروقه جیغ زدم، من خیکردم من 3 بود 4 بود دیوال بزدم، من بیهوش شدم.
از گلنورا پرسیدم آیا تلاش کرد بفهماند که این کاری پدر با دختر روان نیست. او گفت
نکنید، من دختر تو من خمه کنید، میگم اچوکت از دختر خدا، من قاید دختر تانگم همه ده دو همه خمه کند، ملیسا خودت ترمه میکند، دولت و باور نمیکند، ترسانده مادرم به سیما پیش گفتگی بودم باور نکده، همه شون بگفتم منه چپ زدم و ها.
گلنورا میگوید خویشاوندان پدر، مادر کلان، امک ها و امه ها بعدی بازداشت پدرش او را زیر فشار قرار دادند. او میگوید در برابر امک ها و امه ها مادر کلان یعنی مادری پدرش هم هیچ نمیخواهد باور کند که این شکایت حقیقت دارد و اگر هم بود پدر به گفته آنها نباید زندانی شود. دختر میگوید امک ها تهدید میکنند که او را از خانه بیرون میکنند. صباحت بابا جانوه کارمند اجتماعی مرکز گلرخسار یکی از آن نفران است که گلنورا را در پناهگاه زنان خشونت دیده این مرکز قبول کرد. بابا جانوه میگوید
وقتی که این موبا اومد در حالت بحرانی قرار داشت، تماما گپ زده نمیتوانیست، بی است گریه میکرد، حالت روانی حاضر این آنچه سپکاینی شد، چون که این کورس ریبلیتاسیون برقرار شوی گذشت، این حاضر بولی می آنچه بو حاضر خاطرش به اودوس، ما این فهمیدوسیم از نا بو خاطرش به اومدوس و احساسات به دودوس شد، لیکن در اصل این دخترک وقتی که اومد تماما اسایو دل سرد شده که بود.
صباحت بابا جان و میگوید بعد از حالت بحرانی رها کردن دختر متخصصان مرکزی گلرخسار مشکل اساسی میگوید صباحت بابا جان و این است که با گروه قربانی های خشونت بسیاری ها یاری کردن نمیخواهند و پیش از همه خویشاوندان نزدیک قربانی ها. صباحت بابا جان و میگوید در اصل بسیار حادثه های آزار جنسی از جامعه پنهان میماند.
اکثر کی زن های ما سیرم کفات زیری توقی گفته میشینن و مراجعه نمیکنن، لیکن بعضی حالات های بود که خودشون ما به آمدن میگوین و به مقامات ها مراجعه کردنی نیستم، اونو نمیخواهن که به مقامات ها مراجعه کنن. یک نفر همیخل زن بود که دخترش گریفت و رسیه به گریخت رفت، همین که دی گویوکی من چیز به خاتمه بخشید.
تحقیق قضیه گلنورا ادامه دارد و دادستان ها به مرکز گلرخسار گفتند که جزئیات بیشتر این قضیه را تا زمان انجام تفتیشات فاش نمیکنند. از جمله فعلا معلوم نیست که آیا نسبت پدر گلنورا بر اساس کدام ماده تفتیشات جریان دارد، ولی گلنورا گفت که در دایره تفتیشات او تا 3 دفعه با پدر روبرو کرده شد و در این پرسش ها قضیه را طوری حس نقل کرد. حادثه های آزار جنسی به گروه جنایت های خیلی منفور و غیر اخلاقی داخل می شوند و مجازات سنگین را پیش بینی می کنند، بخصوص جنایت های شهوانی که در میان اعضای یک آیله رخ می دهد. مهمه سال جاری دادگاه شهری دوشنبه مرد برای دست درازی به ناموس دختری نابالغش را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در حکم خود گفت که این ساکن پایتخت به ناموس دختری نابالغ خود دست درازی کرده چند دفعه تکراراً او را تا تجاوز کرده است. در تاجیکستان سال 2017 53 حادثه تجاوز به ناموس ثبت شده است که نظر به سال از این پیش 9 حالت بیشتر بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پایهای سعادت خوجایوه، ساکنی 40 ساله دهه پوشان پایان ناحیه واسه، کار دستشان را اجرا میکند. او معلول مادرزادی است، اما به تقدیر تن نداده و خود را از دستنگری رهانده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سعادت میگوید از خردی با پای کار کردن را یاد گرفت و با یک دست و یک پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام میدهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباسی سه کودکش را نیز به عهده کسی نمیگذارد. میگوید خانه میروبد، لباس میشوید، با یک دست خمیر میکند و خوراک میپزد و در پای تلفن پیچونده پیاز و کارتوشکا پوست میکند.
اول میشکم
خونه خیلی میرم باید دستم خلو میشکم
شوق میشم با پا قطع میشویم شکران
گفت مصاحبی ما. تاجیدین محمد علی و شوهر سعادت معیوب جنگی افغانستان است. قبلا سه بار ازدواج کرد، اما هر سه زن به سختی های زندگی معیوبانه تاجیدین از وجود شدند. حالا او میگوید در انتخاب سعادت خطا نکرد و آنها با سه فرزند روزگاری آسوده دارند.
این خونه هم خلاش می اومدم اجازه خب باید هم خونه مو می اومد بعد شناسیدم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما های همیرا یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کن گرفت.
میگوید تاجدین محمد علیو. تاجدین محمد علیو 200 سومانی و سعادت خوجایو 130 سومانی نفقه مایوبی میگیرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. کشتکاری زمینی نزدی حولی و همه کاری دیگری خانواده بردوشی سعادت است. با اضافه سعادت با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا آن را فروشند و روزگارشان را پیش برند. سعادت خوجایه و میگوید گلدوزی هایش را با نرخ های گوناگون از 5 تا 10 سومانی به فروش میگذارد. همسایه ها میگویند سعادت آن گونه پرکار و همسایه خوب است که آنها او را معیوب نمیشمارند، زیرا در مراسم معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و مثل زن های دیگر کمک میکند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیوی آزادی غفور شرمتوف کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه و ویچسلاف یولدوشوف عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشف و شرمتوف، امروز ما در میز گیرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، با نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند، مرکزهای نو شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند. در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند، ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردمی تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا میخواهند شهری قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاحی را رشد دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما می توانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را می توان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا می کنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بنای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلال جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتر به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در آمریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است؟ نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخواهم از جناب یولدوشف بپرسم، نظری شما چیست؟
نخست دوشنبه شهری آثارخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان آخر شهر ماهی می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
بنای چایخانه راحت چی؟
در خط من بنای چایخانه راحت نیست، اما بر این نظرم که به عنوان چایخانه بی‌نظیر این بنا باید تخریب کردن نشود. این بهترین بنای چایخانه در جهان است.
درباره بناهای استقامتی می توانید روشنی اندازید؟ آنها ارزش دارند؟
از لحاظ بناسازی آنها ارزش ندارند. بیشتر از بناها در این کوچه ها فرسوده و پوسیده هستند و ساکنانش خوشحالند که رایگان در مرکز شهر بر عوض این منزل صاحب خانه نو می شوند، حتی با مساحت بزرگتر.
جناب شرمتوف، چنین سوال دارم. طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند، تاریخی اند.
چرا؟ بنای استقامتی هست. این بنا در نزد میدان 800 سالگی مسکو است.
ویچسلاف یولدوشف میگویند که بیشتری از بناهای تخریب شونده پوسیده و فرسوده هستند. شما با چنین نظر موافق هستید؟
کاملا راضی نیستم. بعد از جنگ دوم جهان در هامبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور مقامات آمریکا به مردم پول میداد که بناهای تخریب شدهشان را احیا کنند. آنها از خشتهای پریشان شهری قدیمی خود را احیا کردند. آمریکایی‌ها پرسیدند که چرا شما چنین کار میکنید؟ ساکنان هامبورگ پاسخ دادند که در عکس حال به نسل‌های آینده‌مان چی را نشان دهیم.
یعنی این بناها را می شود بازسازی کرد؟
بله، اما آسانتر تخریب بناها و از بین بردن تاریخ است.
جناب یولدوشف، بازسازی این بناها اصلا معنی دارد؟
بازسازی چنین بناها اصلا معنی ندارد. به اندیشه من باید اثرخانه توسعه شهر دوشنبه زیر فضای کشاده ساخته شده در آنجا مرحله های مختلف رشد پایتخت تاجیکان در حجم به مراتب کمتر جای داده شوند.
با هیچ گونه بازسازی و عکس های خاطروی روح شهری قدیمی را نمی شود حفظ کرد.
باید تذکر دهم که
ببخشید اندیشم را پراکنده نسازید. روشن است که بازسازی در خیابان عینی تنها به خاطر مقامات عبور کننده صورت می گیرد، هرچند بناهای تخریب شده در حال خوب قرار داشتند.
رخصت دهید توضیح دهم.
این بناها حتی تاریخ 60 ساله ندارند. من این بناها را از نظر گذراندم. دیوارهایش از سه خش چیده شده است. میان طبقه های بتونی بودند، نه چوبی. با هر سیاح صحبت کنید برایشان بسیار آشانه ها در کار نیستند. آنها بنای قدیمی را دیدن میخواهند. مرکز شهرها نباید در حدود شهرهای قدیمی توسعه یابند. شهری قدیمی باید در جای خود بیستد. در وادی حصار ما زمین زیادی داریم که می توانیم در آنجا شهری نو بسازیم.
باید برایتان پاسخ بدهم. تاجیکستان کشور کم زمین است. تنها 7% مساحت تاجیکستان وادی می باشد. بجز شهرها در این مساحت باید روستاها و واحدهای کشاورزی وجود داشته باشند. ما زمین دیگر اضافی نداریم. از زمان شوروی سرکرده قطعه های زمین را بهوده استفاده کردیم. راهی دیگری نداریم. ما را ضرور است یا بناهای بلند آشیانه بسازیم یا این کشور را ترک کنیم. به سمت حصار یا وحدت که زمین های حاصل خیز دارند ما نمی توانیم رشد کنیم. ناحیه ورزا باشد منطقه سیاحی است. تنها به سمت بلند آشیانه ها. نخست باید بناهای فرسوده قدیمی را تخریب سازیم و در جایشان بناهای زمانوی بسازیم.
جناب شرماتوف، رقیب شما حرفای زیادی گفتند. شما با این گفته ها چی نظر دارید؟
من فکر ساکنان عادی دوشنبه را برایتان میگویم. نفرانی که از تخریب شهر بسیار نگرانند. همصحبت من درباره تمام شهر حرف میزند، اما منظور من تنها درباره 25-30 هکتار زمین شهر است. در این مساحت از سالهای گذشته حدود 25-30 بنا باقی مانده است. جناب یولداشف ادعا دارد که در ما زمین کم است. پس چرا در خیابان عینی بناهای سری راه تخریب میشوند و پس آنها محله های اهالی نشین به حویلی های قدیمی باقی میمانند؟ چرا ما محله موسوم به یوژنی یا یکم سوئتسکی را تخریب نمیکنیم؟ محض بناهای سالمی که در آن ساکنان 10 ساله‌ها باز می توانند زندگی کنند ویران میکنیم. همچون تاریخ‌شناس بار دیگر میگویم که من شما را به عنوان شهرساز میدانم، اما هر یک شهرساز باید قبل از همه به زیباگی و ویژگی دیارش اهمیت بدهد، باید تاریخ آن را درک کند.
این همه حرفهای زیبا هستند و خلاص.
این تنها حرفهای زیبا نیستند.
سخنهای خالی.
این سخنهای یک وطن‌دوست است.
یعنی ما وطن‌دوست نبوده ایم.
وطن‌دوستی که شهرش را دوست می‌دارد.
من هم شهرم را دوست می‌دارم. غفور اشروویچ، من از شما دیده بیشتر وطن‌دوستم. من از تاجیکستان نرفتم و در هیچ شهر منزل نخریدم، نه در سیمفروپول و نه در یالتا، هرچند امکان مهاجرت را داشتم.
من هم هیچ جای نرفتم. من در همین جا زندگی میکنم.
من اینجا هستم. دلم برای این شهر میسوزد.
ми в чому-то сошлись і в конце концов ми
по خلاصه رسیدیم که دل همه ما به شهرمون میسوزد و هر دو جانب درباره حفظ تقریبا 30 بنا اظهار نظر گذر کردند.
یک لحظه، بینایی که در آن نویسنده وینوویچ زندگی میکرد هیچ ارزش تاریخی ندارد.
جنابان، برای صحبت به هر دوی شما تشکر میگویم و به نشانی که صحبتی ما به نیکی انجامید پیشنهاد دارم دست همدیگر را بفشورید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنست را به دادگاه داده، حدود 1 میلیون سامان قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتاشکا را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
انتقال پول مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند به ادعای آنکه رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمک بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ راهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می‌شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ ها گرانت یا کمک های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیم سیاسی گرفته شد، گروه کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد. تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الموسبک اوتامبایوف در پی مشکلی های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه های دیگری برون رفت به بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه‌های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می‌شد که سه انتخاب بررسی می‌شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشینی رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رئیمبگ ممدرایموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند. به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه یکم می عاقلبگ ازکایف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. ولی حقوق‌شناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات ربط داشت که باید 13 نوامبر برگزار می‌شد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
کیو مرسی اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. موسم این سالی جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغ در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. به اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرج لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانس آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف، رئیس پلاته پایانی پارلمان، روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این ساحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وی درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تایهای پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهورف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهورف گفت
پخته میچینه در خود رایون زود در نزدیکی سپوریده نمیتونه. سپوریده نمیتوند، یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزان مجبور که بعد گیرد تید 4 سومانی وی گرفته میبرد با وی حق خودش میگیرد، یک ریون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. وخی همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مسئله را زودای پختر جمع کردن در کو.
عزت‌الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاس پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میانان روها و مالکان کارخانه پخته تازه کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمی کند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت مهم شده است، 136 زبوده که با کارکرد پخته مشغول است با یکان وزارت اطاعت نمی کند. یک پرابلم مهمه که امروز در جمهوری هست، خودشون شو، خودشون وزیر، به همین خاطر این پرابلم پیدا شده است. نرخ اصلی، ارزش اصلی پخته 6.7 سومانی است، لیکن از اول 3.5 سومانی قبول.
شکرجان ظهورف به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت:
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت، یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستن، میبخشید میلیون آدم بند است و ویا که اطاعت نکنن و میبخشید این به صاحبی است، این دنیا به صاحب است، این زمین به صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث می شد اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آژانسی ها در پارلمان حضور داشتند به جز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده رئیس آژانسی آمار در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز درباره جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شبهه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14000 تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را می سنجند. ظاهرا شکرجان ظهورف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آژانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظمی نخی پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتن سرمایه ها می شود. ظهورف افزود
از همین یک کیلو نخی پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرته من همین کرته هایی که ما و شما می پوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش $100 میستد کرته $60 میستد کرته پختگین در خورجه ببینید اکن که ما با کدام قیمت همین اشیا را براورده استودیم.
برخی از کارشناسان میگویند این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمانند و به کار و حیات کشاورزان تأثیری چندان نمیگذارند و اگر نه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتابکوف اگرانومی سازمان نکسیگال که به کشاورزان تاجیک مشورت میدهد گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دست کم 10000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردند با خرج کشاورزان راست نمی آید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانه همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتامین گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحبه ما گفت این زمان نرخ یک فوند برابر به 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژه لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش مشغول است، به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسانی کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنسک در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتاشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی‌فایض داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشته است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتاشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضعیت مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود
عموماً بعد اون کارتاشکا وقتی که بابا دعوت کرد و اومدن تشریف خواستن وقت جمع شدن، وجود داشت ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیش پرداخت قسمی کارتاشکا تامین کنند و بعد از حاصل میتیان گفتن دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتاشکا خرید زیاد از این وقت اون کارتاشکا تامین نمودیم ولایت ختلان. متاسفانه
امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
این پرابلم هست در ولایت قرضداری و چی وجود دارد. این کارو یه روز حل نمیده. این
به هر حال می شود.
در حالی که ماموریت کنست در گرفتاری بازگرداندن پولی حاصلی چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی به رادیوی آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. گاه از صد فریاد و گاه از صد حرف و هجا، خاموش بودم بهتر است، گنج است خاموشی ما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف، پهلوان نامداری تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 22 تا 24 نویبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد، برنده مدال برنزی گردید و با $1,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. او در رقابت ها در وزن 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فرانسه و روسیه در دوری بعدی از گشتگیری ژاپنی مغلوب شد. سامان در دوری تسلح بخش بر جنسای اسماگولوف از قزاقستان غالب آمد و در قوازمایی برای جای سوم بر اراتا تسوکاوای ژاپنی غلبه کرد. باید گفت که سامان محمد بیکف ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان اوید با جودو میانی گشتگیرانی تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورده بود. مویانشو محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای پسرش اظهار خوشحالی کرده گفت:
خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه و بیرق دولت ش بردارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت آرزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروز مربی تمرین را از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود.
در مسابقه بین المللی جودو در اوساکا دو گشتگیری دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو در دوری مقدماتی شکست خوردند. در اوساکا گرند سلم همگی 481 ورزشکار از 87 کشور شرکت داشت. منتخب ژاپن در رقابت ها میانی مردان و زنان با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا در حساب عمومی دسته ای جای اول را صاحب شد. دسته های منتخب فرانسه و روسیه با دو مدالی، یک نشان طلا و یک نشان برنزی، متناسبند جای های دوم و سوم را اشغال کردند. به غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی به مبلغ از 1,500 تا $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. بهادر عثمانوف، ورزشکار معروف تاجیک، در مسابقه بین المللی اوید با باکس به خاطره شاکر بولتاقولی، پایه‌گذار باکس هوسکاری در قزاقستان که از 21 تا 24 نوامبر در شهر اوکتاو دایر گردید، برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت‌ها در وزن تا 63 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از قزاقستان به فینال برآمد. در قوازمایی نهایی مشزن تاجیک بر نماینده دیگر قزاقستان توگان زینولین غالب آمد. ضمناً این ششمین مدالی بهادر عثمانوف در موسم سالی روان می باشد. او برای اولین بار با عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال طلا به دست آورده است. میرزا شمسیف، مربی بهادر، در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش گفت:
97 سال سال تولد داشت. دکبر دا 22 سال می شود. دانشگاهی تربیه جسمانی را 2018 سال بود کرد. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من اکنون 2020 سال المپیاده هست.
در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطره شاکر بالتقولی که باری 12 برگزار شد، بیش از 70 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت. در 6 وزن مشزنهای قزاق ازاد محمدوف، سریک تیمیرجانوف، سلطان شرشوف، عبدالخان امانقول، جنیس نوراس و محمد جان یرکین با مدالهای طلا سرفراز گشتند. بجز از بهادر عثمانوف، باز یک مشزنی مهمان از ترکیه، بیک نورماگانبت در وزن تا 91 کیلو مدال طلا گرفت. باید گفت که برای مشزنهای آسیا مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو ژاپن ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد. اسلام طالبوف ورزشکاری تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی میانی نورسانی تا 15 ساله در چین مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از هندوستان، قزاقستان و کره جنوبی در فینال التینبک جدرسینوف را از قزاقستان شکست داد. در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 25 نویبر در تایپی چین به انجام رسید، بیش از 150 ورزشکار از 10 کشور اشتراک داشت. در این مسابقه از تاجیکستان 3 ورزشکار شرکت ورزیده، هر 3 با مدال سرفراز شدند. بجز از اسلام طالبوف، 2 مدال دیگر را نسیم جان توردیبکوف و محمد امین عبدالویف به دست آوردند. نسیم جان در سبقت گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 68 کیلو با مدال نقره و محمد امین باشد در مسابقه آید به گوشتی آزاد در وزن تا 57 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی که در بازی جوابی در مهمانی دسته اوراوا رد دایدمونس ژاپن را با حساب 2-0 مغلوب کرد، غالب لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 گردید. بازی اول نیز با پیروزی باشگاه الهلال با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب الهلال از شهر الریاض عربستان سعودی برای بار سوم در تاریخ خود غالب لیگ قهرمانهای AFC گردید. الهلال حقوق پیدا کرد در قهرمانی باشگاهی جهان که از 11 تا 21 دکبر امسال در قطر دایر می‌گردد شرکت ورزد. باشگاه الهلال آخرین شرکت کننده این مسابقه گردید که در آن همچنین فلامنگوی برزیلیا، لیورپولی انگلیا، مونتری مکسیکا، اسپرانسی تونیس، یانگنی کالیدونیای نو و السادی قطر اشتراک میکنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده پیروز شد، باری 8 غالب این مسابقه جمهوریوی گردید. بازی نهایی میان دسته های استقلال، قهرمانی تاجیکستان و ریگر تدز، جایزه دار برنجی مسابقه امسال لیگ عالی کشور، روز یکشنبه 24 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن پنالتی کاری دوشنبگی ها آمد کرد. استقلال با حساب 4-2 غالب شد و باری 8 با جام تاجیکستان سرفراز گشت. دسته منتخبی المپیک زنانه فوتبال تاجیکستان در دوره چهارمی مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان بانوان تا 23 ساله بر تیم منتخبی المپیک ترکمنستان با حساب 2-0 پیروز شد. بازی میان دسته های منتخبی تاجیکستان و ترکمنستان 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. از این پیش منتخبی تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-4 شکست خورده بازی را با منتخبی قرغیزستان با حساب 0-0 انجام داد و بعداً بر منتخبی افغانستان با حساب 5-1 غالب آمده است. بازی مرکزی دوره چهارم میان دسته های منتخبی ازبکستان و ایران روز سه‌شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. فوتبال بازنان ازبک به دروازه ایرانی ها 3 گل بی‌جواب زدند. در بازی دیگری این دور منتخب قرغیزستان تیم افغانستان را با حساب 3-0 شکست داد. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در 4 بازی پیروز شده 12 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. منتخب ایران با 9 امتیاز در جای دوم و منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز در جای سوم قرار دارند. دختران فوتبال باز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی خوشحالی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان فوتبال میان دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در این موضوع با برخی از دختران فوتبال باز تاجیک هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
خواهم از دروا سایران جون.
برای چی خیلی فوتبال هایی خوب کردیم؟
برای که من دوست میداشتم فوتبال ها. اوچام خودش نیم است. لرکن فتوم خیلی مادوس می‌دارم. چیکار می‌کنه؟ اوچام بیست وقت پروتی بود که نارا میگه و اوتام میگه کی برا؟ همیا اوچام پروتی بود از اوتام برا میگه دیگه اوچام همیشه چین میگه.
از اون مشکل نیست داده هم مثلا یه دختر فوتبال بازی کنه.
چند کس اون میخواد پدر مادرشون باور ندارن میموناشون اومدنی.
فوتبال برای یه دختر چی میتیه به نظر شما؟
فوتبال ما زندگی ما دم دیگون دولت نه دادن رفت تماشا کردم.
چند دولت؟
قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان.
چی نیت دارین اوینده مثلا هر دختر خیلی میگه شوهر میکنه
و در
تحصیل
میکنند.
شما
چه کلاس برمی بوزید؟ دادشم به فیزیکال ترنه. خونه بازش فکرشم میکنیم.
اگر آینده مثلا شوهرتون انتخاب نکنه همین چیز شما را خواهد. این طرف داری نکنه شما چکار میکنید؟ کی را انتخاب میکنید؟ فوتبال یا؟
ما فوتبال رو انتخاب میکنم. قربانگل قربانو هستم. کاپیتان دسته خاتون شهر بختار. پدران و برادران خواهران خود رو یعنی نمیمونن به فوتبال مشق و تمرین کنند. در اول در تمرین من مونیا شدن نکی وقتی که چقدر خورسانو زیاد باشه وقتی که چه سخت بخوای پدر و مادر نزدیکترین هم میبینن تلاشی تو رو حرکتای تو رو دستگیرید میکنن. این چونه وقتی که مادم زیاد مونیا میشتن حرکتایی که خدا میکردن حاضر زیاد دختران رو چونه که من کردم که پدر و مادر یا اینکه برادرای خودم رو خونه گردانیدم که برای فوتبال من رو اجازه دیدن حاضر من دیگر دختران رو هم خیلی دستگیری میکنم که تو اینکه من رو چون مثلی من همین کار رو انجام بودن و برای تمرین فوتبال و ترین رفکا و مشقا شو بیاین. جنداری رو با فدراسیا میرسونم که یاز برای دختران زیاد کوشش کردن برای ما لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو.
من از ناحیه یوان میبوشم. در آنجا مشق میکردم از سبب که در آنجا دسته دختران نبود و من مجبور شدم که به شهر دوشنبه آمده مشق و تمرین کنم.
چی خودت هم مثلا حال با آورد؟ مثلا چرا خوشدیده؟ چرا
من از خوردی هم فوتبالیست شدن میخواستم و مادرم هم مخلص فوتبال بود. من از 11 سالگی هم پنهانی به جایی میرفتم همین فوتبال.
برای چی پنهانی میرفتم؟
نمیموندن.
کی نمیموند؟
همسایی ها هر گب میگفتن سخش همون. در بین بچه ها من رو نمیموندن و وقتی که من رو فهمیدن و من به اونها گفتن که من فوتبال رو دوست میدارم و مادرم هم مخلص فوتبال بود در آنجا دسته دختران نبود و من را به شهر دوشنبه برای تمرین مشق کردن آوردن.
چقدر در چند دو مالا که بازی های اشتراک داری و دستاوردت چقدر میگن مالی؟
طول 1 سال مشق کردم و من را به دسته یکچین 16 ساله ها دعوت کردن و در آنجا ما با دسته های دولت های دیگر اشتراک کردیم و جای سیم را اشغال نمودیم.
من میرزایه و کرینه در ورزش فوتبال ما از سن 12 سالگیم در آمدگی هم در بیرون بازی میکردم. قطعی ما بچه ها معلمم در وقت راه گذر منا گرفت به وید فوتبال در آوردن.
چی ارزو داری خودم؟
میخوام که زنمینیتی شوام ای فوتبال دو پروفیسی داشته باشم. بسیار ای فوتبال کوشش میکنم که رو ما دیگر دولت ها بزگیم. خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان جو یکم رو گیریم بیاییم. ای دیگر دولت ها رو بازی کنیم. نام تاجیکستان رو بلند برداریم که در تاجیکستان ها هست هم خیلی دخترم. دیگر اختصاص هم میخوام دیپلمات که باشم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. فرمانده نیروهای بحری ایران تصدیق کرد که این نیروها در تمرین‌های مشترک روسیه و چین در آخر امسال شرکت می‌ورزند. حسین خانزادی روزی 30 نوامبر گفت تمرین‌ها روزی 22 دکبر در شمال اقیانوس هند آغاز می‌یابند و تا 20 ینور ادامه می‌کنند. او جای دقیق برگزاری تمرین‌های نظامی را نگفت، اما بنا به گزارش‌ها نیروهای سه کشور در خلیج عمان با هم تمرین می‌کنند.
این رزمایش انشالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیرو دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
در چند وقت گذشته در اینجا با چند کشتی نفتکش حادثه های رخ داد و قرار است کشورهای غربی محافظت چنین کشتی ها را شروع کنند و یا از حالا بعضی از آنها را همراهی میکنند. خبرگزاری تسنیم ایران از قول حسین خانزادی نوشته است هدف از تمرین ها تامین امنیت مشترک و مساعدت به تقویت امنیت در شمال اقیانوس هند است که آنجا حادثه های مختلف از جمله حمله های رهزنان بحری رخ میدهند. دو روز پیشتر از این خبرگزاری مهر از قول خانزادی نوشت تمرین های نظامی در آینده نزدیک صورت میگیرد و پیام جهان خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 2 اکتبر گفت سه کشور شبه های مبارزه با ترور و رهزنان بحری را تمرین میکنند. تمرین های مشترک در زمان دایر میشود که تنش بین سه کشور و غرب اوج گرفته است. عربستان سعودی روز 1 دکبر رهبری دوره گروه 20 را بر عهده گرفت و گفت که به مسئله بالا بردن مقام زن و جوانان و محافظت سیاره تمرکز میکند. این کشور غنی از نفت جایگزین ژاپن شد. قرار است نشست رهبران سران کشورهای عضو گروه روزهای 21 و 22 نوامبر سال آینده در شهر ریاض برگزار شود. عربستان سعودی یک متحد نزدیک آمریکا در زمان رهبری گروه کشورهای با نفوذ شد که برای قتل جمال خاشقچی تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست سرکوبی حامیان حقوق زن و نقش عربستان سعودی در جنگ خونین یمن پیوسته تنقید می شود. ماموران امنیتی این کشور ماه اکتبر سال گذشته جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشتند. خدمات جاسوسی آمریکا به این خلاصه رسیدند که دستور قتل او را محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی داده است. سازمان اوفی بین الملل از اعضای گروه 20 خواست به مقامات عربستان سعودی فشار بیارند تا عهد بدهد که به نقص فاحش حقوق انسان خاتمه میگذارد. با گروه مذکور 20 اقتصاد بزرگ جهان از جمله آمریکا و چین و روسیه و آلمان و هند شاملند. یک مقام بلندپایه طالبان هنگام زد و خورد با نیروهای دولتی در ولایت جوزجان افغانستان کشته شده است. قاری نوریدین و چهار محافظ او را روز 30 نوامبر در ناحیه منگجیک که طالبان نفوذ زیاد دارند نابود کردند. عبدالمعروف آذر سخنگوی حکومت ولایت جوزجان روز 30 نوامبر به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری شبانه چهار جنگجوی دیگری طالبان جراحت برداشتند. این گروه هنوز درباره تلفات شرحی نداده است. عبدالمعروف آذر همچنین گزارش‌های رسانه‌های داخلی را تصدیق کرد که گفتند 25 عضوی طالبان در منگجیک از این گروه جدا شدند و به زندگی معمولی برگشتند. به قول آذر همه آنها ساکنان جوان منگجیک بودند و اکثریتشان برای کار یا به ایران یا به ترکیه رفتند. در نتیجه برودخانه یخبسته افتادن یک اتوبوسی مسافربر در روسیه 19 نفر از جمله دو کودک به هلاکت رسیدند. فاجعه روز 1 دسامبر در کشور زابایکالیه رخ داده است و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت حالات‌های فوق‌العاده روسیه با نشر یک بیانیه گفت که اتوبوس از شهر سیتینسک به شهر چیتا می‌رفته است و از روی پل به رودخانه کوینگ افتاده است. در عموم در اتوبوس 43 نفر بودند. دو چرخبال را برای کمک به آسیب دیدگان فرستادند. مقامات گفتند که سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در چنین حادثه‌ها در روسیه بعضاً مهاجران تاجیک هم آسیب می‌بینند، ولی حالا معلوم نیست در این اتوبوس شهروندان تاجیکستان هم بودند یا نه. در راه‌های روسیه سالانه هزاران نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی به هلاکت می‌رسند. سال گذشته در راه‌های کشور بیشتر از 18 هزار نفر جان دادند. خورشید مجیدوف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا عاید به جودو که روز 1 دسامبر در هنگ کنگ به پایان رسید در وزن تا 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. در وزن تا 100 کیلو همگی 4 گوشتگیر شرکت داشت و برای همین پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید در نیم فینال از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوه آزمایی دیگری نیمه نهایی خنگل اوتباتر از مغولستان بر رادیکا هسل از جمهوری چک غالب آمد. مجیدوف در نبرد با رادیک هسل او را مغلوب کرد و مدال برنجی را سرفراز گشت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نرخ گاز مایع یک هفته اخیر در تاجیکستان حداقل 60 درهم بالا رفته است. حالا در نقطه های فروش سوزشواری نرخ هر لیتر گاز مایع از 3.70 درهم و بیشتر از این است. این حالت رانندگان را نگران کرده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. شرکت های وارد کننده این نوع سوزشواری از شرح سبب بالا روی خودداری میکنند، ولی در نقطه های فروش سوزشواری به رادیو آزادی گفتند این امر به کشورهای صادر کننده وابسته است. خدمات زید انحصاری میگوید به تحلیل عامل های بالا روی نرخ گازی مویه شروع کرده است. این حادی تنظیم کننده دولتی معمولاً تنها پس از 20% گران شدن نرخ سوزشواری در یک ماه حق دخالت به آن را داشته است. بهرالله عبدالله راننده تاکسی است و تا یک هفته پیش روزانه برای ماشینش به مبلغ 60 سومونی سوزشواری می خرید. میگوید حالا این مقدار برای خرید سوزشواری کافی نیست و بالا روی قیمت گازی مویه درآمد از حساب کارش را کم کرده است.
یک روز دا من 60 سوم 70 سوم заправка میکردم. یک روز روز нормали кор када метонистам аҳози масалан 100 сомон тона гзарон ё 80 сомон да заправка накунам намешава шумо ҳам хатом фикр кунед ки мисол 60 сомон куҷо места ва 100 сомон куҷо места 40 сомон 30 сомон фарқия дора ҳар рӯзи мо ҳам хе расходи зиёти аст.
طبق حساب ها مثل ماشین بهرالو حدود 60% ماشین های سبکراو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در کشور از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. بالاروی نرخ الکای در کار مسافربرهای شخصی و عمومی تاثیر گذاشته است. پرویز در سمت دوشنبه کلوب مسافر می کشاند و نرخ راهگیرو از یک طرف 45 سومونی است، اما او مجبور است از مسافران خود نه کمتر از 50 یا 55 سومونی بگیرد، زیرا به گفته این هم صحبتی ما نرخ راهگیری یک هفته پیش دیگر خراجاتی او را نمی پوشاند. ارزو شویف راننده دیگر را بالاروی پای همی گاز در یک سال اخیر نگران کرده است و می گوید
نرخش می برد و آزیستا دیر می فرود نرخش دا دیرم پنج دیرم همون قدر پایی هم می شد. اگر خیلی نرخش болораи бошад як бора сеуси як бора сеу авто.
در چند نقطه فروشی سوزشواری در دوشنبه که خبرنگارانی رادیو آزادی در آن نرخ‌ها را مشاهده کردند، فروشنده‌ها آماده نبودند سبب یک بار تا 60 درهم گران شدن این نوع سوزشواری را شرح دهند. یکی از آنها بدون ثبت صحبت گفت نرخ از آنها وابسته نیست چون سوزشواری از خارج کشور وارد می‌شود. در تاجیکستان شرکت‌های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان و روسیه، گازپروم نفت تاجیکستان و فراز نام بر می‌شود. این شرکت‌ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مایع و بنزین را در دست دارند. خامد میگویند طلبات کشور به گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل میدهد. سال گذشته به تاجیکستان 350,000 تن گاز مایع وارد شده است. بیش از 70% این نوع سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد می شود و باقی مانده آن را از روسیه، ترکمنستان و قرغیزستان می آورند. در گذشته بالان شدن نرخ سوزشواری با بالان شدن نرخ روحکیرا و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. آخر سال گذشته حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که از بالاروی ناگهانی و بی اساس نرخ مال و محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مایع جلوگیری کند. قراری حکومت تاجیکستان مسئولیت نگاه داشتن نرخ سوزشواری را بیشتر بر دوش وزارت انرژی و ذخیره های آب و خدمات ضد انحصاری گذاشته بود. در خدمات ضد انحصاری به رادیو آزادی گفتند برای معین کردن عامل های تاثیررسان به نرخ این نوع سوزشواری گروه کاری فعالیت دارد. مقامات میگویند گاز مایع نسبت به دیگر نوعهای سوزشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت ها میشود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب های بالا روی نرخ گاز مایع و نوعهای دیگری سوزشواری در کشور است. حکومت تاجیکستان گاهی هنگام یک بار بالا رفتن نرخ بنزین با استفاده از ذخیره های آژانسی ذخیره های دولتی و بازار مداخله مالی میکند و بنزین را با نرخ نسبتاً ارزان به فروش میبرارد. اما در مورد گاز مایع ظاهرا اداره های دولت دست کوتاهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت شکایت یک دختر 19 ساله را تحقیق میکنند که پدر را برای دست درازی به ناموسش گناهکار کرده است. دختر 19 ساله در حالت عصبانیت شدید هفته پیش در یک بیمارخانه خوجند بستری شد. اسم واقعی او با اندیشه های اخلاقی پنهان میماند و او را شرطن گلناره نام میبریم. گلناره را پدرش تجاوز کرده است. به گفته خود او و حامیان حقوقش، سه ماه پیش پدر برای برآورده کردن نیازهای شهوانی خود روی گلناره را با زور به دیوار پخش کرده و در حالتی که دختر را از پشت زیر کرده بود احتیاج خود را قانع کرد. پرده بکارت دختر آسیب ندیده است. بعدی تلاش خودکشی دختر در دریای سیر در تاریخ 17 سپتامبر رهگذر مانع این کار شد و دختر جوان را به نزد ناظران منطقوی پلیس برد. سنجش طبی و سودی که با تلاش خادمان پلیس برپا شده است رسمان گمانبری تجاوز به ناموس فرزندش بودن پدر را تضییق کرد. حالا پدر چهار دختر در بازداشتگاه نگهداری می شود. تحقیق قضیه را دادستانی یکی از ناحیه های ولایت سوخت پیش می برد، ولی خویشاوندان مرد به قربانی آزار جنسی فشار می آورند که از دعوایش دست بکشد. گلناره می گوید پدر هنوز از چند سال پیش عادت داشت به تن دختر جوانش دست زند. این نوبت او را شبانگاه به خانه خواب خود دعوت کرد. گلناره در صحبت با رادیو آزادی گفت
11 سبند جیغ زدم، من نمیرم، گم اوچم را گفتم، جوگشو اندختگی بودست، من دروق جیغ زدم، من خکردم، من سه بول چول بول دیوال بزدم، من بیهوش شدم.
از گلناره پرسیدیم آیا تلاش کرد بفهماند که این کاری پدر با دختر روا نیست. او گفت
نکنین، من دختر خودتون من نخه میکنید، میگم اچه اوکد از دختر خدا، من قاید دختر تونگم همه ددا نخه میکنم، ملیسا خودت تور میکنم، دولت و باور نمیکنم، ترسوندم، مادرم به سیما پیش گفتگی بودم باور نکده، همه شون بگفتم منه چپ زدم و ها.
گلنوره میگوید خویشاوندانی پدر، مادر کلان، امکها و امه ها بعدی بازداشتی پدرش او را زیر فشار قرار دادند. او میگوید در برابر امکها و امه ها مادر کلان یعنی مادری پدرش هم هیچ نمیخواهد باور کند که این شکایت حقیقت دارد و اگر هم بود پدر به گفته آنها نباید زندانی شود. دختر میگوید امکها تهدید میکنند که او را از خانه بیرون میکنند. صباحت باباجانوا کارمندی اجتماعی مرکز گلرخسار یکی از آن نفران است که گلنوره را در پناهگاه زنان خشونت دیده این مرکز قبول کرد. باباجانوا میگوید
وقتی که این موبا اومد در حالت بحرانی قرار داشت، تماما گپ زده نمیتوانست، بی استگیریه میکرد، حالت روانی حاضر این آنجا سپکای نشد، چون که این کورس ریابلیتاسیون برقرار شوی گذشت، این حاضر بولی می آنجا با حاضر خاطرش با اودوس ما این فهمی دوستیم از نا با خاطرش با اومدوس و احساسات با دوده شد، لیکن در اصل این دخترک وقتی که اومد تماما اصایو دل سرد شده بود.
صباحت بابا جان و میگوید بعد از حالت بحرانی رها کردن این دختر متخصصان مرکزی گلرخسار مشکل اساسی میگوید صباحت بابا جان و این است که به گروه قربانی های خشونت بسیاری ها یاری کردن نمیخواهند و پیش از همه خویشاوندان نزدیک قربانی ها. صباحت بابا جان و میگوید در اصل بسیار حادثه های آزار جنسی از جامعه پنهان میماند.
اکثر تی زن های ما سیرم کفت زیری تاقی گفته میشینن و مراجعه نمیکنن، لیکن بعضی حالت های بود که خودشان ما به آمدن میگوین و به مقامات ها مراجعه کردنی نیستم، آنها نمیخواهن که به مقامات ها مراجعه کنن. یک نفر همیشه زن بود که دخترش گرفت و روسیه به گریخته رفت، همین که دی گویا که این چیز به خاتمه بخشید.
تحقیقی قضیه گلنوره ادامه دارد و دادستان ها به مرکز گلرخسار گفتند که جزئیات بیشتر این قضیه را تا زمان انجام تفتیش شد فاش نمیکنند. از جمله فعلا معلوم نیست که آیا نسبت پدر گلنوره بر اساس کدام ماده تفتیشات جریان دارد، ولی گلنوره گفت که در دایره تفتیشات او تا حال 3 دفعه با پدر روبرو کرده شد و در این پرسش ها قضیه را طوری هست نقل کرد. حادثه های آزار جنسی به گروه جنایت های خیلی منفور و غیر اخلاقی داخل می شوند و مجازات سنگین را پیش بینی می کنند، بخصوص جنایت های شهوانی که در میان اعضای یک آیله رخ می دهد. مهمه سال جاری دادگاه شهر دوشنبه مرد برای دسترازی به ناموس دختری نابالغش را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در حکم خود گفت که این ساکن پایتخت به ناموس دختری نابالغ خود دسترازی کرده چند دفعه تکراراً او را تجاوز کرده است. در تاجیکستان سال 2017 53 حادثه تجاوز به ناموس ثبت شده است که نظر به سال از این پیش 9 حالت بیشتر بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
پایهای سعادت خوجایوا ساکن 40 ساله دهه پوشانی پایانی ناحیه واسه کار دستشان را اجرا میکند. او معلول مادرزاده است، اما به تقدیر تن نداده و خود را از دست نگری رهانده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. سعادت میگوید از خوردی با پای کار کردن را یاد گرفت و با یک دست و یک پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام میدهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس سه کودکش را نیز به عهده کسی نمیگذارد. میگوید خانه میروبد، لباس میشوید، با یک دست خمیر میکند و خوراک میپزد و در پایش تلفن پیچانده پیاز و کارتوشکا پوست میکند.
اول میشکم خانه
خیلی میرم باید دستم خلا میشکم شک میشم با پو پاکت میشویم
گفت مصاحب ما. تاجدین محمد علی و شوهر سعادت معیوب جنگی افغانستان است. قبلا سه بار ازدواج کرد، اما هر سه زن به سختی های زندگی معیوبانه تاجدین از او جدا شدند. حالا او میگوید در انتخاب سعادت خطا نکرد و آنها با سه فرزند روزگاری آسوده دارند.
این خونه هم خلاش می اومد میجاده، باید هم خونه ما می اومد، بعد شنو چیدیم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما های همیره یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کهیم گرفت.
میگوید تاجدین محمد علیه. تاجدین محمد علیه 200 سومانی و سعادت خوجایوا 130 سومانی نفقه مایوبی میگیرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. کشتی کاری زمینی نزدی حولی و همه کاری دیگری خانواده بردوشی سعادت است. با اضافه سعادت با یک دست و پای گلدوزی و چیواری میکند تا آن را فروشن و روزگارشان را پیش برند. سعادت خوجایوا میگوید گلدوزی هایش را با نرخ‌های گوناگون از 5 تا 10 سومانی به فروش میگذارد. همسایه ها میگویند سعادت آن گونه پرکار و همسایه خوب است که آنها او را معیوب نمیشمارند، زیرا در مراسم معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و مثل زن های دیگر کمک میکند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
در شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیو آزادی غفور شرمتوف، کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه، و ویچسلاف یولدوشوف، عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشوف و شرمتوف، امروز ما در میز گرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، و نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند، مرکزهای نو شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند، در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند، ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردم تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا میخواهند شهری قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاح را رشد دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما می توانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را می توان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا می کنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بنای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلالی جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتری به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در امریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است، نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخوام از جناب یولدوشف بپرسم، نظر شما چیست؟
نخست دوشنبه شهری اسرخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان اخیر شهر ماه می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
بینای چایخانه راحت چی؟
چایخانه راحت نپریمیر
چایخانه راحت
در ویخط من بینای چایخانه راحت نیست اما بر این نظرم که با عنوان چایخانه به نظیر این بینا باید تخریب کردن نشود این بهترین بینای چایخانه در جهان است
درباره بناهای استقامتی می توانید روشنی اندازید آنها ارزش دارند
از لحاظ بناسازی آنها ارزش ندارند بیشتر از بناها در این کوچه ها فرسوده و پوسیده هستند و ساکنانش خوشحالند که رایگان در مرکز شهر بر عوض این منزل صاحب خانه نو می شوند حتی با مساحت بزرگتر
جناب شرماتوف چنین سوال دارم طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند تاریخی اند
چرا بنای استقامتی هست این بنا در نزد میدان 800 سالگی مسکو است
ویچستاف یولدوشف میگویند که بیشتری از بناهای تخریب شونده پوسیده و فرسوده هستند شما با چنین نظر موافق هستید
کاملا راضی نیستم. بعد از جنگ دوم جهان در همبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور مقامات امریکا به مردم پول میداد که بناهای تخریب شدهشان را احیا کنند. آنها از خشتهای پریشان شهر قدیمی خود را احیا کردند. امریکایی ها پرسیدند که چرا شما چنین کار میکنید؟ ساکنان همبورگ پاسخ دادند که در عکس حال به نسلهای آینده من چی را نشان دهیم؟
یعنی این بناها را میشود بازسازی کرد؟
нужна реставрация просто всего лишь легче всего снести старое
Бале, اما осонтар тахриб биноҳо ва аз байн бурдани тарих аст.
Жаноби Юлдошев, босози ин биноҳо аслан маъни дорад?
Реконструкция в таком
Босози чунин биноҳо аслан маъни надорад. Ба андешаи ман бояд осорхонаи тавсеаи шаҳри Душанбе зери фазои кушода сохта шуда, дар онҷо марҳилаҳои мухталифи рушди пойтахти Тоҷикон дар ҳаҷми ба маротиб камтар جای داده شوند.
با هیچ گونه بازسازی و عکس‌های خاطره‌ای روح شهری قدیمی را نمی‌شود حفظ کرد.
باید تذکر دهم که
ببخشید اندیشم را پراکنده نسازید. روشن است که بازسازی در خیابان عینی تنها به خاطر مقامات عبورکننده صورت می‌گیرد، هرچند بناهای تخریب شده در حال خوب قرار داشتند.
رخصت دهید توضیح دهم
این بناها حتی تاریخ 60 ساله ندارند من این بناها را از نظر گذراندم دیوارهایش از سه خشت چیده شده است میان طبقه های بتونی بودند نه چوبی با هر سیاح صحبت کنید برایشان بسیار آشانه ها در کار نیستند آنها بنای قدیمی را دیدن میخواهند مرکز شهرها نباید در حدود شهرهای قدیمی توسعه یابند شهر قدیمی باید در جای خود بیستد در وادی حصار ما زمین زیاده داریم که می توانیم در آنجا شهری نو بسازیم.
باید برایتان پاسخ بدهم. تاجیکستان کشور کم زمین است. تنها 7% مساحت تاجیکستان وادی می باشد. بجز شهرها در این مساحت باید روستاها و واحدهای کشاورزی وجود داشته باشند. ما زمین دیگر اضافی نداریم. از زمان شوروی سرکرده قطعه های زمین را بهوده استفاده کردیم. راهی دیگری نداریم. ما را ضرور است یا بناهای بلند و شانه بسازیم یا این کشور را ترک کنیم. به سمت حصار یا وحدت که زمین های حاصل خیز دارند ما نمی توانیم رشد کنیم. ناحیه ورزا باشد منطقه سیاحی است. تنها به سمت بلند و شانه ها. نخست باید بناهای فرسوده قدیمی را تخریب سازیم و در جایشان بناهای زمانوی بسازیم.
Ҷаноби Шерматов, рақиби шумо ҳарфҳои зиёде гуфтанд. Шумо ба ин гуфтаҳо чӣ назар доред?
Ман фикри сокинони оддии Душанберо бароятон мегӯям. Нафароне ки аз тахриби шаҳр бисёр нигаронанд. Ҳамсӯҳбати ман дар бораи тамоми шаҳр ҳарф мезанад, аммо манзури ман танҳо дар бораи 25-30 гектар замини шаҳр аст. Дар ин масоҳат аз солҳои гузашта ҳудуди 25-30 бино боқӣ мондааст. Ҷаноб Юлдошев иддао дорад, ки дар мо замин кам аст. Пас чаро дар хиёбони айни биноҳои сари роҳ тахриб мешаванд ва паси онҳо маҳаллаҳои аҳолинишин ба ҳавлиҳои қадимӣ боқӣ мемонанд? Чаро мо маҳаллаи мавсум ба Южне ё Якум Советскиро тахриб намекунем? محض بناهای سالمی که در آن ساکنان ده ساله ها باز می توانند زندگی کنند ویران میکنیم. همچون تاریخ شناس بار دیگر میگویم که من شما را به عنوان شهرساز میدانم، اما هر یک شهرساز باید قبل از همه به زیباگی و ویژگی دیارش اهمیت بدهد، باید تاریخ آن را درک کند.
این همه حرفهای زیبا هستند و خلاص.
این تنها حرفهای زیبا نیستند.
سخنهای خالی.
این سخنهای یک وطن دوست است.
یعنی ما وطن دوست نبوده ایم.
وطن دوسته که شهرش را دوست می دارد.
من هم شهرم را دوست می دارم. غفور اشروویچ، من از شما دیده بیشتر وطن دوستم. من از تاجیکستان نرفتم و در هیچ شهر منزل نخریدم. نه در سیمفروپول و نه در یالتا. هرچند امکان مهاجرت را داشتم.
من هم هیچ جای نرفتم. من در همین جا زندگی می کنم.
من اینجا هستم. دلم برای این شهر می سوزد.
به خلاصه رسیدیم که دل همه ما به شهرمان می سوزد و هر دو جانب در باره حفظ تقریبا 30 بنا اظهار نظر کردند.
یک لحظه. بنایی که در آن نویسنده واینویچ زندگی می کرد هیچ ارزش تاریخی ندارد.
در هر صورت شما
جنابان، برای صحبت به هر دوی شما تشکر میگویم و به نشانی که صحبت ما به نیکی انجامید پیشنهاد دارم دست همدیگر را بفشورید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.